أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. ما علاقه من بودیم که یکی دو سه روز درس قبلا خونده بشه، ولی نشد. بعض از آقایون خوب نبودن، یه چند نفر اومده بودن ولی به ما اطلاع دادن که دیگرانم درس ها مسکن نیست و از اینجا در بسته و خلاصه دیگه منتهی شد به امروز، و الا سزاوار بود که دو سه روزی لااقل خونده بشه. عرض کنم که بحث ما در پنجم از مواردی که خمس بهش تعلق میگیره فاضل معونه است، که انسان در زندگی یک ارباحی دارد، ربها و سودهایی از مکاسبی که داره، انواع و اقسام کسبهایی که دارن، یا ربحی به دست میاره، هزینه سالشو از اون ربح برمی داره، کسر میکنه. فاضل معونه، اونی که از اون مخارج زیاد میاد، از ربحی که برده هزینه رو کم میکنه، اون فاضل معونه خمس داره. یک پنجمش رو باید به عنوان خمس واجب است ادا بکنه. این رو دلیلش و اقوال در مسئله اینا گفته شد. یک بحث اینجا بحث مهمی است و محل ابتلا، و این است که این که ما میگیم ربح و سودی که از درآمدهای سال در میاره به دست میاره، هزینه سالش رو ازش کم کنه، مازاد رو باید خمس شه. آیا این اختصاص دارد به اون ربح هایی که از درآمدهایی که از کسب به دست میاد، از اونایی که صدق کسب برش میکند، میگن اکتساب کرد و این ربح به دست آمد، تجارت میکنه، زراعت میکنه، صنعتی داره، کار میکنه، عرض کنم که کشاورزی میکنه، دامداری میکنه، اینا همه کسبه، شغلیست، کسبی داره و درآمدی ازش به دست میاد در سال، معونشو بر میداره، فاضل معونه خمس داره. آیا اختصاص دارد فاضل معونه از ربحهایی که به وسیله یک اکتساب به دست میاد که صدق کسب بکنه، یا نه مطلق فایده است، کسب نیست؟ در طول سال عرض کنم که یه کسی هدیه‌ای به اون میده، مسافرتی رفته، از مسافرت میاد، عرض کنم که براش یه لباس میگذارن، یا اون که از مسافرت میاد یه لباسی براش تعارفی میارن، هدیه میاره براش، این لباس درآمدیست براش، میموند تا آخر سال، اگر دوخت و برید و پوشید خوبیش مصرف کرده، اگر این لباس باقی موند، آیا خمس دارد یا نه؟ کسب نیست، یه فایده ایست برای انسان به انسان رسیده. یه کسی عروسی میکنه، یه دختر خانومی عروسی میکنه، خانه بخت میره، یه عده کسان و خیشان و اینا سوغات براش میارن، هدیه میارن، مثلا سکه میذارن براش، 4 تا 5 تا سکه، نیم سکه، ربع سکه جمع میشه. خب اگر هزینه کرد تمام، اگر سال موند، آیا اینم مثل اون ربحی که از کسب به دست میاد باید اگر فاضل معونه شد خمس بده، اینم اگر موند اضافه شد خمس داره یا نداره؟ پس این بحثه که آیا وجوب خمس در ربهایی که بعد از کسر معون اضافه میاد خمس درش واجبه، اختصاص دارد به ربهای سودهایی که از کسب به دست میاد، یا نه مطلق فایده کسب نیست، اینکه یه هدیه‌ای برای انسان میارن تصادفی است، اتفاقی است، دائمی نیست، یه وقت اتفاق میفتد، یه هبه ای، یه کسی مثلا یه کاری کرده، دانشجویی است، طلبه است، درسش خوب بوده، یه جایزه ای بهش میدن، یه 1,000,000 تومان جایزه بهش دادن، این 1,000,000 موند آخر سال، آیا خمس باید بده؟ اگر بگیم اختصاص دارد به ارباحی که از تکسب به دست میاد، اختصاص دارد به او وجوب خمس، در این فواید هبه ها عرض کنم که جایزه ها اینا خمس ندارد، ولو همش هم اضافه بیاد. اگر گفتیم نه، فاضل معونه از ارباحی که از مطلق فائده به دست میاد نه از کسب، هر فائده ای انسان برد، استفاده برده، هزینه سالش ازش بر میداره، اگر زائد اومد خمس داره. این بحث، بحثم بحث مهمیست. عرض کردم هدیه دادن، هبه کردن، جایزه دادن یه امر متعارفیست، تو فامیل ها هست، در بین طایفه ها هست، در بین رفقا و دوستان هست، برا هم جایزه میدن، هبه میدن، هدیه میارن. آیا اون وقت اینا معمولا تو سال هزینه نمیشه، میمونه پایان سال، آیا خمس داره یا نه؟ سوال میکنم، یکی از سوالاته که محل ابتلاء مردم هست همین است که این هدایا و امثال اینها خمس بهش تعلق میگیره یا نه، و این بین علما اختلاف است، اختلاف عجیبی هم هست، کمتر جایی اینجور اختلاف درش پیدا میشه. یه عده‌ای از بزرگان، از اکابر علما قائل به این هستن که این اختصاص دارد به اون ربحی که از راه اکتساب به دست میاد، مطلق فائده خمس نداره، فائده‌ای که از راه کسب، شغلشه، کارش اینه، درآمد روزانه داره، هزینهشو بر میداره، اگر اضافه اومد خمس داره. ادهی اینجور میگن، مثلا مرحوم شیخ الطائفه رضوان الله تعالی علیه، شیخ طوسی، در خلاف میفرماد یجب الخمس فی جمیع المستفاد من ارباح تجارات والقلات و ثمار الاختلاف اجناسها، یجب الخمس در اون فوائدی که از این راه ها به دست میاد، از تجارات، تجارت میکنه، معامله و معاشرت داره، از قلات، کشاورزی داره، درآمد سالانه از کشاورزی است، باغداری میکنه، از میوه های باغ، دامداری داره، از خرید و فروش این گوسفند ها و نماعاتی که از اونا به دست میاد، از این جور اکتسابات ایشون مثال میزنه. در ذیلش هم فرمود دلیل اونا این که میگیم در ربحی که از این کسب ها به دست میاد اگر فاضل معونه پیدا کرد خمس داره، دلیل اونا اجماع الفرقه و اخبارو. پس برای مطلب خودشم مرحوم شیخ استدلال به اجماع و اخبار میکنه. ظاهر فرمایشون است که ربهایی که از کسب به دست میاد، مثالی که میزند کل فائده نمیگه، میگه فوائدی که از ارباح تجارات، صناعات، زراعات، عرض کنم که قلات، میوه ها، ثمار، امثال اینا، ظاهر فرمایشون این است که اختصاص دارد به اون ربحی که از کسب به دست میاد. حالا انواع اکتسابات مثال های متعدد میزن. بالاتر از این فرمایش کلام ابن ادریسه در سرائر، ایشون اونم همین فرمود ربحی که از اکتساب به دست بیاد خمس داره، اما در مطلق فائده اون رو میفرمود. بعض از بزرگان علما فرمودن که در اون فوائد هم خمس هست، واجب از خمس اون هدیه و اینها رو بده. فرمود بعضی گفتن، حالا کیه تصریح میکنه؟ ذکر از ذالک ابو صلاح الحلبی، قول به وجوب خمس در مثل هبه و هدیه و جایزه و اینها رو نسبت میداد به ابو صلاح الحلبی. بعد فرمود ولم یذکره احد من اصحابنا الا المشار الیه، فقط در بین علما یک نفر قائل به وجوب خمس در مطلق فائده است، اونم ابو صلاح حلب. لم یذکر، عبارت ابن ادریس، لم یذکره احد من اصحابنا الا المشار الیه. ولو کان صحیحا، اگر این قول صحیح بود و در مثل هبه و اینها هم خمس واجب بود، لنقل، در بین علما نقل می شد، نقل امثالهی، کمان که بقیه مسائلی که فتوا می دن خب نقل می شه به طور متواتر و این نقل نشده، پس معلوم شد همچه چیزی درست نیست. اگرم شک بکنیم ولی اصل و براءت الذمه، شک بکنیم آیا در این هبه‌ای که به این شخص شده و سال روش گشته هزینه نشده خمس دارد یا نه، اصل براءت الذمه است. پس لم یذکر از بین علما احدی الا ابو صلاح حلبی و این قول صحیح نیست، اگر صحیح بود نقل می شد و چون دلیل هم نداره اصل براءت جاری می شد. این یک قول در مسئله. مرحوم شیخ می فرماد، مرحوم ابن ادریس میگه هیچ کس نگفته غیر ابو صلاح و اونم درست نیست. و مرحوم شیخ هم برای فتوای خودشون که خمس فاضل معونه از ربهایی که از کسب به دست میاد، برای اون دلیل اجماع میارد. در مقابل این قول، قول دیگری هست که 180 درجه با این تفاوت داره. عرض کردم کم مسئله اینجوری داریم. مرحوم ابن زهره در قنیه، مرحوم محقق در معتبر، مرحوم شهید در کتاب دروس، اینا میگن که در مطلق فائده خمس است، چه از کسب به دست بیاد چه از راه هبه و جایزه و امثال. فائده است، استفاده کرده، فائده برده امثال. اگر هزینه شد هیچ، اگر باقیمون فاضل معونه شد باید خمس بده. عرض کنم که مرحوم ابن زهره در قنیه ایشون میگه که وجوب خمس فی الفاضل ان معونت الحول من کل مستفاد، هر چه رو انسان استفاده کرد در سال خمس دارد، به تجارت او صناعت، از صناعت به دست بیاد، از تجارت به دست بیاد، او زراعت، او غیر ذلک من وجوه الاستفاده، اینا از راه کسب بود. وجوه استفاده، هر فایده ای از هر طریقی، ای وجه کان، از هر وجهی یه استفاده ای فایده ای برد، خمس درش واجب است به دلیل الاجماع المشار الیه، ایشون هم دلیل اجماع میاره. مرحوم شیخ ادعای اجماع میکرد در خصوص اون ربحی که از کسب به دست میاد، ایشون ادعای اجماع میکند در ربحی که از هر فائده، من ای طریق، من ای وجه، به هر وجهی استفاده کرد خمس دارد. یکی به طریق، به دلیل اجماع، و طریقت الاحتیاط. اونجا ابن ادریس میگفت اگرم شک بکنیم اصل براءت، اینجا میگن که طریق احتیاط. احتیاط اقتضا میکند که ما اگر شک کم داریم احتیاط کنیم خمس این فائده رو بدیم. این فرمایش ابن زهره است در قنیه. مرحوم محقق در معتبر، مرحوم شهید در دروس، اونا میگن مسئله عرض کنم که جوری هست که فقط در مسئله مخالف فقط ابن ادریس ادعا میکنن که تمام علما قائل به وجوب خمس هستن در مطلق فائده، تنها کسی که مخالفه ابن ادریس هست. نسبت میدن این بزرگ مرحوم محقق و مرحوم شهید خلاف رو به ابن ادریس خاصه، تقریبا میگن متسالمه بین علما این است که مطلق فائده خمس داره، اتفاقی است، اجماعی است، یه نفر مخالفه، اونم ابن ادریس. ببینید چقدر تفاوت. اونجا ابن ادریس میگفت همه بل اتفاق میگن فقط خمس در اون ربحی که از کسب به دست میاد واجبه، فقط حلبی مخالف، ولم یذکر احد من الاصحاب الا حلبی. این ابن ادریس میگه، بله بله خودش هم قبول داره، میگه فقط یه نفر مخالف تو مسئله هست. اینها میگن که بل اتفاق همه میگن خمس در مطلق فائده واجب است، فقط بین اصحاب یه نفر مخالف داریم، اونم ابن ادریس. عرض کنم که پس هر دو دسته قول خودشون رو مستند به اجماع و شهرت میدونن، و قول طرف رو قول نادر، میگن فقط یه نفر گفته. ابن ادریس میگه قول مخالف رو که میگه واجب است فقط حلبی گفته، اینا میگن قول مخالف رو که میگه واجب نیست فقط ابن ادریس گفته. این دو دسته قول هست در اینجا عرض کردم و مثلا محل ابتلا است. مرحوم آقای خویی،
خب این اقوال چیزی رو ما توجیه کنیم دیگه؟ اجماع
این بله، حالا همین رو میخوام بگم، حالا همین رو میخوام عرض کنم. مرحوم آقای خویی در اینجا فرمود اختلاف رو نقل میکنه، همین یه دسته اینجور میگن یه دسته اینجور میگن، میگه کیف ما کان فلا یهمنا، برای ما مهم نیست تحقیق الخلاف و تعیین القول المشهور، بریم تحقیق کنیم ببینیم اونا راست میگن یا اونا راست میگن، مشهور کدوم قوله، بریم قول اقوال علما رو جمع کنیم ببینیم شهرت به اون قول است یا شهرت به اون قوله. میگه ایشون فرمود من المسلم اجماع نیست ولو ادعا شده، اما با این اختلاف چجور میتونه بگیم اجماع؟ پس اجماع در مسئله نیست، میموند شهرت. اون دسته میگن قول ما مشهوره، قول مخالفمون خلاف مشهوره، اون دسته میگن قول ما مشهوره، قول مخالفمون غیر مشهور. بفرماد بین تحقیق این که ایون نسبتاً صحیح، نسبت این دسته یا اون دسته به شهرت کدوم درسته، فرماد اینا خیلی مهم نیست، ول عمده ما یستفاد من الادله، ادله رو باید بررسی کن ببینیم خودمون چی میفهمیم. حالا هر کدوم رو فهمیدیم اجماع نیست در مسئله که بگیم مخالف اجماع شد، اما حالا شهرتی باشه نباشه کاری نداریم. این حرف درستی است. پس علی حاله یه همچه اختلافی بین علما در این مسئله که مثل هبه و هدیه و جایزه و اینها خمس داره یا نه، این اختلاف هست. منشأش هم همینه که آیا وجوب خمس در فاضل مؤونه اون ارباحیست که از راه کسب به دست بیاد، پس اینا که کسب نیست پس خمس نداره، یا بگیم نه مطلق فائده، هر فائده رو بردید اگر اضافه اومد در سال باید خمسو بدید، پس هبه و هدیه و اینا فائده است، فائده بردی باید خمسو بدید. این منشأ اختلافه، باید ببینیم از ادله کدوم استفاده میکنیم.
به حرف ایشون هم تو اندازه ای من میگم درست نیست. شما الان تمام این مدارک من مربوط میشه به اسلام، مستند میشه به شیخ خود طایفه یا ابن زهره، اگر بگیم نه این اختلافات هیچ مهم نیست، این آقایون رو هرچی گفتن، ما در تمام این مدارک من در تمام فتواهای من از اون استفاده میکنیم. اگر بناباشه یه حرفایی بزنیم هیچ به هم جور در نیاد، کل اساس این فتواهای را به هم بزنیم. خب الان شیخ طایفه میگم ما اجماع داریم که فقط در منافع کسب باشه، او یه چی میگه نه به همشون واجب بود، هیچ کدومشون دلیل هم نداره، که دایی اجماع میکنه. پس ما در جاهای دیگه چی جور برخواه این اجماع
همین بینید اینو نفرماد، اینا هیچ کدوم دلیل ندارن، اینا استظهارشون از دلیل اونه، اونا هم استظهارشون از دلیل اونه. بله ما هم روایت بررسی میکنیم، ما هم روایت بررسی میکنیم ببینیم قولی که مرحوم شیخ ازش استفاده کرده ما هم به اون نتیجه میرسیم یا نه. بالاخره مرحوم شیخ فرمود دلیل اونا اجماع و اخبار. حالا اجماع رو میگیم اجماع واقعا محقق نیست، ایشون همینقدر که ادعی میگفتن ادعای اجماع زیاد دارن، اما اخبار
شیخ و طایفه همچه شخصیت بزرگی ادعا بکنه ما به سادگی بگیم ادعا محقق نیست، ایشون بر چی اساسی حرف
آخه شیخ و طایفه اینجور فرمود اجماع، اما ابن ادریس مرحوم شهید و محقق اونا میگن لم یقل احدی غیر از این که ما میگیم. خب دیگه چی کار میشه کرد اینجا؟ بنابراین منتش همین حرف درستی است، میگه ما الان بریم تحقیق کنیم که اقوال علما واقعا کدوم، اجماع نیست مسلمه با این اختلافات. پس مشهور آیا شهرت با اون قوله یا شهرت با اون قوله خیلی مهم نیست، ما بریم ببینیم از دلیل چی میفهمیم، اون چه از دلیل استفاده کردیم به او تمسک میکنیم. پس واقعش حرف درستی است، بریم رو دلیل ببینیم، دلیل قول اول رو میگه یه قول دوم. استدلال برای قول به تعمیم که بگیم مطلق فائده، عرض کنم که اگر اضافه اومد خمس داره، یکی به آیه تمسک کردند و یکی به عرض کنم که روایات، برای قول تعمیم نه قول اختصاص به کسب. اما آیه خب همون آیه است که قبلا خوندیم استدلالم کردیم، و علموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه، و علموا انما غنمتم، قدر متيقن و قدر مسلم این است که مراد غنایم جنگی تنها نیست، اختصاص به غنایم جنگی ندارد، اینا همه متفقن. درسته در آیه در مورد جنگ در اون زمینه جنگ وارد شده، اما اختصاص به غنایم جنگی ندارد. قبلا هم گفتیم غنیمت هم در لغت به معنای مطلق فائده است، غنیمت یعنی فائده برد، هر فائده ای از هر طریقی، هم در لغت به معنای مطلق فائده است، هم در عرف و اصطلاح علما که غنیمت رو اختصاص به غنایم جنگی نمیدونن بلکه مطلق فائده میدونن، هم در استعمالات، هم در آیات قرآن، در کلمات اهل بیت، در روایات، الا ما شاء الله لفظ غنیمت حتی فرصت بشمارید، غنیم نمیدونم زمان عمرتون رو غنیمت بشه، اینا غنیمت جوانی، غنیمت اینا غنایم اینجور ذکر شده، استعمال میشه برای فایده بردن.
سنت پیغمبر بخاری، آقای طباطبایی هم نوشته که چی در زمان پیغمبر در غیر غنیمت هیچ جا پیغمبر از کسب به اصطلاح کشاورزی رو خمس نگرفت. در زمان حضرت علی و اینا هم دیگه خمس نگرفت، چون پیغمبر حضرت علی فرمود که در زمان ابوبکر خمس نبود.
ببینید اینا که بحث کردیم، اینه گفتیم که مگه شما تشبیه نداشتید که بحث مفصلی کردیم که آیا خمس، این مشکل که زمان پیغمبر خمس نگرفتن اعلام نکردن بیان خمس بدید، این جهتش چیه؟ اینو گفتیم. بحث ما الان اون نیست که عمل شد یا نه، میگیم غنیمت یعنی چه، آیه رو معلوم کنیم. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، غنیمت برای این فائده است، مطلق فائده، اون چه فائده بردید خمس دارد. هم گفتیم در لغت معناش مطلق فائده است، هم در کلمات فقها اصطلاح و هم در عرف در استعمالات به معنای مطلق غنیمت. پس آیه می‌فرمود اون چرا فائده بردید بدانید درش خمس است، مطلق فائده شد، اختصاص به اینکه از راه کسب به دست بیاد. این قید از کجاش در میاد؟ آیه و علمو انما غنمتم، بگیم غنیمت فائده‌ای که از راه اکتساب به دست بیارید، خصوص اونو میگه، همچه قیدی ندارد.
نه خب فکرش در اینه که ما در باره این نماز، نماز بانه دعا، ما نمیتونیم به معنی لغوی هم کنیم، گریم دنبال سنت پیغمبر که نماز چیشو خوندیم میخوندیم. وقتی ما سنت داشته باشیم نمیتونیم
خب سنت هم روایات هم میگیم، روایت هم میاریم. این حالا از آیه استفاده بکنیم، بعد هم برسیم به سنت، روایات هم میخونیم که در روایات هم مطلق فائده است، نه فائده خاص که از راه کسب به دست بیاد. پس از آیه ما استفاده میکنیم مطلق الفائده، چه این که از راه تکسب شما درآمدی داشته باشید، هزینه سارتون ازش بر میدارید، اون چه فاضل معونه شد خمس دارد. اگر یک فائده دیگری که مسمای کسب نیست، کسب اکتساب بش نمیگن، یه هدیه دادن به شما، تعارفی آوردن برای شما، یه جایزه‌ای به یه نفر دادن، این فائده است، استفاده برده. و گفتیم اون چرا فائده بردید هزینه سالتون ازش بردارید، اگر اضافه اومد خمس دارد. پس آیه دلیل میشد برای قول تعمیم، بگیم اختصاص به اون درآمدهایی که از راه اکتساب به دست بیاد ندارد، از مطلق فائده، چون که از راه کسب به دست بیاد، این رب تجارت میکنه، زراعت میکنه، سودی به دست میاد، یا هدیه‌ای بهش میدن، هبه‌ای بهش میدن، جایزه‌ای بهش میدن، آخر سال اضافه میاد، باید خمسشو بده. پس دلیل آیه دلیل میشد بر قول مطلق که مطلق فائده خمس دارد. روایات هم داریم، حالا روایات هم بخونیم دلیل بر همین قول تعمیم. در مقابلم قول اون دسته که میگن اختصاص، ببینیم کدوم رو میشه ترجیح داد. حالا امروز کافی است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.